یکی از گنجینه های نقل فضائل امیرالمؤمنین احتجاجاتی است که حضرت امیر در ماجرای شورای شش نفره خطاب به اعضای اون شورا داشتن. یه فهرستی است، حالا البته اختلاف قول درش وجود داره در نقل های مختلف، اما یه فهرستی است از فضائل خودگفته امیرالمؤمنین که فل مجلس مورد تایید بعضی از رقبا و بعضی از حتی معاندین حضرت هم قرار گرفته. اونا حالا انشاءالله عزیزان مراجعه کنن تفصیلش رو ببینن. از جمله مواردی که حضرت امیر بهش اشاره می‌فرمایند ماجرای رفع اتهام از ماریه قبطیه بود. یعنی حضرت در کنار فتح خیبر، در کنار برزمین زدن مرحب، در کنار خوابیدن جای پیغمبر در لیلة المبیت، در کنار حدیث غدیر خم، در کنار حدیث منزلت، در کنار تمام فضائل حضرت که شیعه امروز به اون مباهات میکنه، مباهات میکنن به ماجرای رفع اتهام از جناب ماریه قبطیه همسر پیامبر. خب ماجرا از چه قراره؟ در سوره مبارکه نور آیات 11 تا 16 به این ماجرا اشاره شد. یه اختلاف نظری بین برادران عزیز اهل سنت ما و ما در مصداق این آیات وجود داره. آیات مربوط به ماجرای افک هست که حالا من توضیحش رو عرض میکنم. یه تهمتی زده شد به یکی از همسران پیامبر و خدای متعال در این آیات مؤمنین رو تحذیر میدن، حتی مؤاخذه میکنن که چرا این تهمت رو، این بهتان رو باور کردید، پذیرفتید، چرا این توطئه در جامعه شما ماسید به تعبیر امروزی، و بعد راه حل مقابله با بهتان ها و افک ها و افاک ها و عصبه ای که افک رو ترویج میکنه رو خدای سبحان اینجا بیان میکنه. سر مصداقش عرض کردم ما یه اختلاف نظری داریم. برادرای اهل سنت ما معتقدن که مصداق این آیات عایشه همسر پیامبره، که خب روایتی از خود عایشه نقل شده که در غزوه بنی مستلق حضرت قرعه زدند بین زنان، قرعه به نام من در آمد، من با حضرت به غزوه رفتم، هر دفعه ایشون یکی از همسران رو با خودشون می بردن و در مسیر من از کاروان جا موندم، اهل کاروان با این تصور که من سوار در واقع هودج شدم، سوار این محمل شدم، داخلش رو نمی دیدن، اون رو به حرکت در آوردن و من جا موندم و یکی از مردان کاروان که در انتهای مسیر می آمد در واقع من رو همراهی کرد، به قافله رسیدیم و منافقین مدینه این رو دستمایه تهمت قرار دادند و یک بهتان عظیمی رو به من زدن که این آیات در شأن من نازل شده. البته اگر هم نازل شده باشه فضیلت چندانی نیست، تنها رفع یک اتهامه. این نکته اول. به روایت شیعیان این آیات در شأن ماریه قبطیه از همسران پیامبر نازل شده. حالا من واگذار میکنم معرفی ماریه قبطیه رو به پژوهش خود دوستان. اجمالا این که یک تهمتی زده شد که فرزندی از ماریه به دنیا آمد، بهتانی زده شد که او فرزند جرعی هست. جرعی غلام ماریه قبطیه بود و در واقع مقوقس او رو به همراه ماریه قبطیه فرستاده بود برای پیامبر. این تهمت زده شد و اون کسی که در واقع مأمور رفع اتهام شد یا به تعبیر امروزی‌ها مسئول تشکیل کمیته حقیقتیاب شد وجود نازنین حضرت امیر علیه افضل صلوات المسلمین بودند. فضیلتی است که حضرت به اون مباهات میکنن و به واسطه اون احتجاج میکنن در کنار فضائل بیشمار خودشون. حالا ممکنه شما بگید در کنار اون فضائل، این فضیلت خیلی حالا چیز مهمی نیست، هر کس دیگری هم میتونست این کار رو انجام بده که حالا بماند که حضرت به چه نحوی اثبات کردند که اساساً جریح امکان چنین کاری رو نداشته. خیلی سربسته عرض کنم، این بماند. اما حضرت اینو به عنوان یک فضیلت ذکر میکنن و این ضرورت این مسئله رو میرسونه. شاید در نگاه اول ما خیلی این رو به چشم یک ماجرای بزرگی نبینیم، خب حالا یه تهمتی زده شد و الحمدلله رفع شد. نه، معلوم ماجرا ماجرای مهمی بوده، هم نصف صفحه از آیات قرآن به این اختصاص پیدا کرده که حالا آیاتش محضرش هستیم، همین که حضرت به عنوان یک فضیلت برای خودشون که انه یک فتنه ای بوده، یک ماجرایی بوده که نظم طبیعی جامعه رو هدف گرفته بوده، در صدد تضعیف جایگاه پیامبر و نظام نبوی بوده و رفع این اتهام جامعه رو آرام کرده، انگشت بهتان رو از خانواده پیامبر دور کرده. بخوب این خیلی مهمه. این فضیلت امیرالمؤمنین از فضائل کمتر گفته شده هم هست و اساساً این آیات هم آیات مهجوریست در سوره مبارکه نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اول خدای سبحان ساختار شکلگیری افک رو بیان میکن. افک یعنی تهمت، افک یعنی واژگون نشان دادن حقیقت از هر طریق. خدای سبحان در همین قرآن به سحر ساحران در دوران حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام هم با عنوان افک اشاره میکنه. اونم افک بود، اینم افکه. واژگون نشان دادن حقیقت رو میگن افک. چرا به سحر ساحران گفته میشه افک؟ چون اساساً این ریسمان ها مار نشده، یک تصرفی در قوه خیال مخاطب شده که او تصور کند این ماره. یخیل الی، تعبیر قرآن اینه، در قوه خیال افراد تصرف میکردن که اونها حقیقت رو واژگون ببینند. افک یعنی این. یعفکون هم در قرآن داریم، حالا مفردات رو میتونن عزیزان مراجعه کنن. این معنای افک. این کسایی که این افک رو آوردن، این واژگون نمایی حقیقت رو رونمایی کردن، این بهتان رو رواج دادن، یک عصبه ای بودن. عصبه اعصابم از همینه، عصبم از همینه. یک شبکه ای بودن، یک جمع به هم پیوسته ای بودن. قرآن درباره برادران یوسف هم همین تعبیر رو داره، نحن عصبتون، ما هماهنگیم، همراهیم، همدلیم، قوت داریم، یه شبکه‌ای هستیم، یه تشکیلاتی هست. اینا یه تشکیلات سازمانی یافته بودن. همینطور شایعه رواج پیدا نمی‌کنه، یه شبکه‌ای وجود داره، یه تشکیلاتی وجود داره، یه سازمانی وجود داره. خب این رواج دهندگان در واقع افک هستن. خب اینا یه گروه، یه گروه دیگری یا یک شخص دیگری، والذی تولا کبره، که حالا ترجمه ها متفاوت. تولا یعنی کسی که عهده‌دار این افک شد، اتاق طراحی عملیات بود، این رو تولید کرد، او که براش عذاب عظیم هست. پس هر شبهه‌ای، هر بهتانی، هر تهمتی، هر افکی در جامعه یه اتاق طراحی داره، یه اتاق تولید داره، یک عصبه‌ای هم رو توزیع میکنن، یک سوژه‌ای هم دارد که حالا گاهی وقتها جبهه حق این سوژه رو میده به دشمن، گاهی وقتها اگر نداد میسازن. این سه رکنش، سوژه، عصبه، الذی تولا کبره متولی امر، طراح امر، و چهار مخاطبینش که جامعه مؤمنینه. تو این چهار رکن خدا هر کدوم از اینا رو بیان میکنه، اما فلش رو میگیره سمت مؤمنین. یه سوژه که بود عزیزان، مراقب باشیم سوژه دست دشمن ندیم. خیلی ها از نزدیکان پیامبر استفاده کردند برای اینکه پیامبر رو تحقیر کنند. امیرالمؤمنین واقعا از فضائلش اینه، یک بار سوژه نداده دست دشمن. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک بار سوژه نداده که اگر کوچکترین رخنه ای میافتند حتما اولویتشون این بود که فاطمه زهرا رو تخریب کنند برای تخریب پیامبر، چون دلالت حضرت زهرا دلالت قوی تری بود. این قصه که سوژه است. این عصبه هم که اومدن اینا میگه گناهی کردم، میفرماید که مکتسب من الاسم، چون اساسا افاک اسیم هم هست، کسی که افک مرتکب میشه اسم مرتکب شد، اسم هم یعنی گناه. اینا هم که گناه دارن، اون کسی هم که اتاق طراحی، اونم که عذاب عظیم در انتظارش. اما خطاب رو میاره سمت مؤمنان، میفرماید که حالا که این اتفاق افتاد، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين. میگه سوژه که بود، عصبه هم که حضور داشت، اتاق طراحی عملیات هم که مترصد فرصتی است برای تخریب پیامبر، اینا که هست، همیشه هم بوده. شما مؤمنون، این لولایی که آورده لولای تحذیری است، یعنی با عتاب، با خطاب داره معاقبه میکنه مؤمنین رو که آقا شما چرا باور کردید؟ چرا مؤمنون و مؤمنات ظن خیر نبردن و همون لحظه بزنن تو دهن افاک بگن این افک مبینه، این یه دروغ آشکاره، برو گورتو گم کن، برو بازی در نیار، چرا این کارو نکردید؟ چرا زمینه رو برای شیوع افک فراهم کردید، پذیرفتید، در دلهاتون اثر گذاشت؟ این اولیش. پس مؤمنون در جامعه ایمانی، در جامعه رحما و بینهم وظیفه دارن نسبت به هم ظن خیر ببرن، چیزی که بین ما نیست. هم تک تک افراد جامعه ایمانی باید نسبت به هم ظن خیر ببرن، هم جامعه ایمانی نسبت به حکومت مؤمنانه خودش باید ظن خیر داشته باشه. ما اینو نداریم عزیزان، ما دوچار سوء ظنیم نسبت به هم دیگر و نسبت به حاکمیت خودمون. مایی که میگم نه عموم مردم، ما همین حزب الله یا همین انقلابی های خودمون، یعنی پیشفرزمون فساده، پیشفرزمون کوتاهیه، پیشفرزمون خیانته، پیشفرزمون عدم آگاهیه. تا میگن آقا دولت از عمد میخواد داد مردم رو در بیاره، بله ممکن است افرادی در بدنه تصمیم سازی دولت حضور داشته باشند که به نحوی در تصمیم ها اثر بگذارند که این نتیجهش بشه، اما پیشفرض ما اینه که آقا اصلا دولت میخواد صدای مردم رو در بیاره. آقا نگاهش این نیست، آقا با تمام دولت ها، با تمام مردم، با تمام مسئولین بر اساس ظن خیر رفتار کرده. چرا؟ چون اساس در جامعه رحما، اساس در جامعه ایمانی، اساس در روابط مؤمنانه ظن خیر داشتنه. اونو نسبت به هم نداریم. بذار فردا یا توی زیر زمین به شما میگن بله حاج آقا، بله یا حاج آقا، بله آها دیدم اون روز رفته بود گوشه دیوار وایساده بود داشت حرف میزد، گوشیش زنگ خورد از جمع رفت بیرون پچ پچ که آه، پس اونم آره. اساس همینه دیگه، معتبرترین آدم ها در جامعه ایمانی نسبت بهشون ظن خیر وجود نداره، نسبت بهشون سوء ظن داریم. و بالعکس همین آقا شما میبینید نسبت به آمریکا خوشبین نیست، نسبت مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، نسبت واکسن آمریکایی خوشبین نیست. سوء زن تو بذار برای دشمن. این چیز اولی که آقا چرا زن خیر نداشتید؟ زن پیغمبر بود. اصلا زن پیغمبر نه، یکی از جامعه مؤمنین بود، یکی از مؤمنات بود. یک. دو، راه نشون ما میده قرآن، میگه چرا نگفتید که 4 شاهد بیان؟ هر خبری اومد، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. هر کی خبری آورد قبول میکنی؟ هر کی خبر واحدی آورد آقا 4 شاهد میخواد. 4 شاهد باید همزمان وارد مجلس بشن، شوخی نداره، بیان شهادت بدن. تازه اگر رؤیت اون منظره شهادتشون رو ساقط نکنه، عدالتشون رو ساقط نکنه. حالا بماند، این جزئیات فقهی داره که در این مقال فعلا نمی گنجه. آقا شهادت بیان بدن، 4 عادل. هر کی الان شما نگاه کنید، ماشاءالله تو هر خانه هر ایرانی یه فامیل اطلاعاتی وجود داره که حقوقش عقب افتاده، دلش خون بوده، اومده نشسته یه سری چیزها رو داره میگه. همه رفتن جنازه بچه‌شون رو یه جایی تحویل گرفتن، توی سوله‌ای توی سردخونه، اونجا هم 10,000 جنازه بوده. با چه استدلالی، با چه منطقی، با چه مدرکی؟ افکه جامعه ایمانی باید بزنه تو دهن این افک، بزنه تو دهن این بهتان. آ خودشون خودشونو کشتن. مدرکت کجاست؟ مدرک شما چیه؟ مدرک ما پزشک قانونیه، دوربین‌های مداربسته است، اعتراف مجرمینه. اینا مدرکای ماست، اینا شهدای ماست. شما مدرکت چیه؟ یکی میگه 12,000، یکی میگه 20,000، یکی میگه 18,000. این 18,000 تا، این 20,000 تا اسم ندارن، کد ملی ندارن، خانواده ندارن، پدر مادر ندارن. بعد یه افاک عصیمی از این ورشکسته های جامعه هنری که مجبور به مهاجرت شد به خاطر اینکه چنان ظلمتش بیرون زده بود که تحمل زندگی در جامعه نورانی زیر پرچم ولایت امیرالمومنین رو نداشت، در اومده شب گذشته میگه بله، اینا اکثر جنازه ها رو بردن تو یخچالای بزرگ کارخونه های مثل مثلا فلان بستنی فروشی و فلان لبنیاتی، اینا رو مخفی کردن که اگه آمریکا حمله کرد اینا رو بیارن بریزن تو خیابون بگن اینا رو آمریکا زده. آقا تخلیه کرده اینجا رو، همش گچه بتونه. جامعه ایمانی باید نزده تو دهن اینا. آقا چرا این اصلا میاد یه حرفو میزنه، یه لایک میخوره، 4 قبول میکنن این حرف، اگر نماسه که نمیزنه. بزنیم تو دهنشون، نه اینکه بزنیم تو دهنشون با پشت دست، نه، حاضر کن با این دروغ آشکاره. آقا راه دوم شهادت بیار. بعد میفرماد که اونایی که فاذا لم یأتوا بالشهداء، اگه شاهد نیاوردن، فاولئک عند الله هم الكاذبون. سند داری؟ مدرک داری؟ آقا چقدر به این نظام مظلوم مقتدر تو این سالها بهتان زده شده، افک زده شده. یه وقتی گفتن آقا 78 قتل‌های زنجیره‌ای رو عاملش نظامه، 88 بهتان تقلب، افک تقلب. شاهدشون چی بود؟ مردم لرستان که داماد خودشون رو رها نمی‌کنن به فلانی رای بدن، این سندشون. اینا عند الله هم الکاذبون. آقا این دیگه واضحه. بعد خدای سبحان می‌فرماید که اگر رحمت خدا بر شما نبود شما هم دچار همون عذاب عظیمی می‌شدید که طراحی اون افک به اون مبتلا خواهد شد. اگر رحمت خدا نبود، اگر فضل خدا نبود، اگر شما رو نمیبخشیدیم، شما هم همکاسه میشدید با همون کسی که به خدمت شما عرض کنم طراحی کرده، همون اتاق فکر طراحی این بهتان. خیلی مهم. یه بهتان میتونه نظام مستحکم نبوی رو از پا در بیاره. لذا امیر المؤمنین فضیلت رفع این بهتان رو میگذاره کنار فتح خیبر. همان اندازه که فتح خیبر مقوم پایه‌های سازه حکومت نبوی است، همون اندازه که کشتن عمر ابن عبدود میتونه این نظام رو تقویت کنه، رفع افک منافقین، رفع افک افاکان اسیم، رفع افک عصبه‌ای که در صدد ترویج اراجیف در جامعه است میتونه کمک کنه. لذا امیرالمؤمنین همزمان هم داره در جبهه نظامی در جنگ سخت پیامبر رو یاری میکنه و همزمان در جنگ نرم. و وای به حال ما اگر امیرالمؤمنین رو طوری روایت کنیم که از او یک سردار نظامی در جنگ سخت بسازیم بی توجه به جنگ نرم. و این نظام ارزش‌گذاری جامعه رو عزیزان به هم می‌ریزه. و البته تو باید خاصیت رفع اتهام رو داشته باشی. از هر کسی شهادت قبول نمیشه. باید یک جایگاهی داشته باشی، یک مقبولیتی در جامعه داشته باشی که امیرالمؤمنین رو داشت. هر کسی مأمور کمیته حقیقت‌یاب رفع افک از نظام اسلامی و خانواده پیامبر نمیشه. ببینید چه جایگاهی داره، علارغم اینکه منسوب است به نظام اسلامی، به خانواده پیامبر، جامعه شهادت او رو در رفع اتهام از پیامبر میپذیره. ما چند تا همچین آدمی داریم؟ اگر بخوام اسم ببرم یک کسی که البته او رهرو امیرالمؤمنین مثل حاج قاسم سلیمانی، هم منسوب به نظام، هم مقبول مردم، اگر شهادت به نفع نظام بده، یعنی مردم میدانن او علارغم این که منسوب به نظام است، قرار نیست جایی که دروغ در کار باشه بیاد شهادت بده. این مقام امیرالمؤمنین در جامعه نبوی است، تا این فضیلت امیرالمؤمنینه. اینا رو ما به عنوان فضیلت اصلا ازش یاد میکنیم؟ دعوامون سر اینه که خب حالا امیرالمؤمنین در خیبر رو که کندن 100 ذراع راش راه رفتن یا 50 ذراع راه رفتن، که اونم فضیلته، اونم باید نقل بشه. ولی انحصار امیرالمؤمنین در بخشی از فضائل و عدم نقل بخشی دیگر مصداق نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض دیگه، این فقط معامله نیست که با کتاب خدا می شود، با کتاب مبین می شود، با امام مبین هم همین معامله رو ما گاهی وقتا می کنیم، خیلی وقتا می کنیم. فضائل امیرالمؤمنین رو در اوج گستردگیش و در اوج پیوستگیش باید گستردگیش، یعنی اگر فتح خیبر را گفتی، رفع افک از پیامبر را هم بگو، اگر حفظ جان پیامبر را گفتی، حفظ آبروی پیامبر را هم بگو. این گستردگیش، پیوستگیش، که این دو مکمل یکدیگر است. و اگر علی جان پیامبر را نجات بده و آبروی پیامبر را نجات نده، آن جان هم نمیتواند جامعه رو به تعالی برسونه. جامعه خانی امیرالمؤمنین باید در دستور کار مجالس فضیلت خانی ما باشه. و امروز عزیزان طبق فرمایش مقام معظم رهبری، در روز میلاد امیرالمؤمنین در جمع خانواده های شهدا، مسئله اصلی همون مسئله ایست که امیرالمؤمنین رو نهایتاً از رسیدن به اهداف خودش باز داشت، و اون مسئله جنگ نرمه. و در جنگ نرم امروز نوک پیکان دشمن متمرکز بر نسبت دادن افک ها، بهتان های عظیم و تهمت های دروغین به نظام اسلامی شد. اگر ما سوژه به دست او دادیم، آن سوژه را اخذ می کند، اگر ندادی سوژه می سازد. این سوژه را طراحی می کند اتاق فکری که لهو عذاب عظیم، و گسترش می دهد عصبه ای که اون عصبه هم عصیم است، گناهکار است. و باور می کنند مؤمنانی که ملاک ها رو دستشون ندادیم، شاخص ها رو دستشون ندادیم و ما گناهکاریم و گناه ما عدم تبیین این مسائل و کاری هم نداره جا انداختن افک. یکی از راه‌هایی که دشمن برای جا انداختن افک خودش داره عزیزان، بدون تعارف تکرار بهتان هاست، تعددشه. من میتونم اثبات کنم در همین جلسه بسیاری از ما مسموم شدیم به واسطه تبلیغات دشمن. نگاهی که به دولتمون داریم، نگاهی که به قوه قضاییه‌مون داریم، نگاهی که به نظاممون داریم، اگر دشمن توانست ما رو تا این حد نسبت به قوه قضاییه‌مون بدبین کنه، این رو میتواند تسری بدهد به ولایت و رهبری. با تکرارش تبدیل به بدیهیات میکنه، تبدیل به مقبولات میکنه. بارها آقا فرمودن نظام در جمهوری اسلامی هست اما سازمان یافته نیست، سیستماتیک نیست. بسیاری از ما باور داریم که نظام سیستماتیک در حال فساد کردن. وقت شما نگاه کنید این معنا رو مولوی حدود 700 سال پیش بهش پرداخته که چطور با تکرار یک حرف می شود تأثیر گذار بود و آدم ها رو از پا در آورد و یک افک رو در جامعه رواج داد. این مسیر رو ببینید، این مسیری است که مقابل امیرالمومنین آن جنگ نرمی که سخن از اون به میان میاد همینجا مصداق پیدا میکنه. یه شخصی است به نام شرحبیل، کمتر گفته شده، از عباد و زهاد و علما و مقبولین و دارای پایگاه های اجتماعی شامه. معاویه میخواد سپاه را بندازه بره سمت امیرالمومنین. سپاه هم 50,000 نفر و 60,000 نفر به درد نمیخوره، یه سپاه مثلا 120,000 نفری. خب باید بزرگان رو ببینه، بالاخره اینا پایگاه های اجتماعیشون رو بیارن پایگاه. یکی از اون افراد که خیلی نفوذ کلام داره در شام شخصیست به نام شرحبیل. معاویه دعوتش کرد، گفت آقای شرحبیل، خلیفه مسلمین به شهادت رسید، جناب عثمان ابن عفان، قاتل او هم به زعم ما علی ابن ابی طالب، ما هم به حکم خدای سبحان ولی دم او هستیم و به واسطه این ولایت دم سلطه داریم و میتونیم انتقام بگیریم، تو همکاری کن، ما یار جمع کنیم بریم با او مقابله کنیم. شرحبیل گفت من هرگز علیه خلیفه مسلمین شمشیر نمیکشم، اینو فتنه میدونم. تند برخورد کرد با معاویه و از جلسه خارج شد. معاویه پدر جد ایران اینترنشناله، بابا بزرگ بی بی سیه. اینا تلمس کردند از مدل های معاویه و امروز. به خدا قسم امروز مدل همون مدل. چه کار کرد؟ 50 نفر رو اجیر کرد از کاخ خودش تا خانه شرحبیل، گفت میرید هر 5 دقیقه یه بار به شرحبیل این نکته رو گوشزد میکنید. چی میگید؟ شرحبیل از کاخ بیرون اومد، نفر اول اومد بهش گفت که حضرت شیخ، خلیفه مسلمین مظلومانه کشته شده، نمیخواید کاری براش بکنید؟ آیا ما وظیفه نداریم؟ گفت نه آقا جون، وظیفه ندارید، برید خونتون. نفر دوم، وا اسلاما، وا خلیفتا، وا عثمانا، آیا خدا ما رو معاقبه نمی کنه به خاطر این کوتاهیمون؟ نه انشاءالله که شما گناهی ندارید، قصوری نکردید، به ما ربطی ندارید. نفر سه، تاریخ می نویسه به نفر دهم نرسیده بود شرحبیل برگشت کاخ معاویه، بهش گفت یا علیه علی قیام میکنی یا خودم با شمشیرم تو رو واداره به قیام میکنم. این اثر جنگ روانیه، این اثر افکه، این اثر تکراره که مولوی به خوبی بهش اشاره کرد. در یک ماجرایی چه کار کنیم که ما اینا رو یاد ندادیم به بچه هم؟ ما افک رو یاد ندادیم، روش مواجهه با افک رو یاد ندادیم، روش مواجهه با خبر فاسق رو، روش مواجهه با خبر واحد رو. اینا اصول جامعه پذیریه، اصول سواد رسانه است. شما نگاه کنید، کودکان مکتبی از استاد رنج بردند و ملال و اجتهاد. یه استادی بود توی مکتبی، یه خورده سختگیر بود، تعطیلی هم تو کارش نبود. پنجشنبه جمعه کلاس برگزار میشه. آقای استاد مکه نمیرید، مشهد نمیرید، کربلا نمیرید، مریض نمیشید؟ نه، هر روز کلاس هست. ای تعطیلی هیچ، سخت میگرفت. اینا ملول شدند، مشورت کردند در تعویق کار تا معلم در فتد در استرا. نشستن شور کردن، گفتن آقا پدرمون در اومد دیگه، بسته دیگه، یه راهکاری ارائه کنید، یه دو روزی به قول امروزی ها بپیچونیم این مکتبو. حالا من بعضی از ابیاتش رو حذف میکنم به خاطر زیق وقت. تا رحیم از حبس و تنگی و ذکار هست، او چون سنگ خارا برقرار. این معلمه، این استاده همیشه هست، مثل سنگ خارا مقاومه، نمیشه مقاومتش رو شکست. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد که بگوید اوستا چونی تو زرد. یکی از اینا از همه باهوشتر بود، یه نقشه ای ریخت، گفت بچه ها ببینید فردا میریم کلاس، یکی یکی وارد کلاس که شدیم، وارد مکتب که شدیم، به استاد میگیم روی تو زرد شده، حالت خوب نیست. خیر باشد، رنگ تو بر جای نیست، این اثر یا از هوا یا از تویست. همه میام اینو گوش زد میکنه. بعد دیگه حالا مفصل توضیح میده مولوی این قصه رو. آن خیالش اندکی افسون شود، که از خیالی عاقلی مجنون شود. اف چی بود؟ تصرف در خیال بود، واقعیت تغییر نکرده، در خیال تو واقعیت ها واژگون نمایان میشه. که از خیالی عاقلی مجنون شود. بعد حالا مفصل اینو توضیح میده، بعد میگه اینا رأی آن کودک به چربید از همه، عقل او در پیش میرفت از رمه. خلاصه همه قبول کردن که این قصه ادامه پیدا کنه. روز موعود فرا رسید، نفر اول وارد مکتب شد، گفت که وای استاد چی شده؟ رنگتون چرا زرده؟ خاطرتون چرا مکدره؟ بچه حرف نزن، بیا بشین. نفر دوم وارد شد، الهی بمیرم، الهی من فداتون بشم، چرا حالتون پریشونه؟ وای نباشیم ما، چرا عرق رو پیشونیتون نشسته؟ و عرق نشسته که، بیا بشین. نفر سوم، نفر چهارم، همینطور. آقا این باورش شد، نکنه الان سکته بزنیم بمیریم، داغیم نمیفهمیم. گریمش رو پیچید زد زیر بغلش، را افتاد سمت خونه و تو دلش داشت با زنش دعوا میکرد، این چه زنیه ما داریم، دیده صبح من حالم خوب نیست، هیچی نگفته، این میخواد من سر بذارم بمیرم. ببین به محرم خودش بدبین شد، به اهل خودش بدبین شد، در حالی که اینجا باید چیکار میکرد؟ زن خیر میبرد. اصلا گیرم مریضی، چرا زن خیر نمیبری به همسرت؟ شاید صبح ندیده، شاید صبح حالت خوب بوده، شاید بچه‌ها دروغ میگن. اومد خونه، گفت تو میخوای من سر بذارم بمیرم، برید تجدید فراش کنی، دیگه ما کهنه شدیم، پیر شدیم، فلان از این حرف. زن گفت چی داری میگی؟ آینه میارم الان. گفت نمیخوام آینه بیاری، تشک منو پهن کن. که حالا به خاطر اینکه این بخش از ماجرا هشدار اسپویل داره، بقیهشو دیگه تعریف نمی کنم، مراجعه کنید ببینید. و این بچه ها اومدن و دیدن چه دستگلی، بعد سرنوشت اون استاده چی شد. خلاصش این که اصلا مریض شد، واقعا مریض شد. آقا تصرف که از خیالی عاقلی مجنون شد. اینقدر میگه عکس میذاره، دونه دونه اینا رو میره بیرون میاره. هر کی تو این یه ماه کشته شده، تو چالوس، تو نمیدونم اتوبان تهران کرج افتاده، مرده، از ارتفاع سقوط، که هر کی، وی عاشق زندگی بود، او هنرمندی متحد بود و دلش میخواست برای ایران بمیرد، او امروز در کنار ما نیست. یه عکس سیاسفید ازش میذاره، دل آدم خون میشه. دونه دونه اینا رو. بعد شما الان یه لحظه برید تو اکسپلور، اعصابتون به هم میریزه. که از خیالی عاقلی مجنون شود. وظیفه چیه؟ اقتدای به مولای متقیان در رفع افک از نظام اسلامی، مدد بگیریم از دستان توانمند امیر المؤمنین که علی فقط فاتح خیبر نیست و اگر برای فتح خیبر امروز از دستان و بازوان توانمند او استمداد می جوییم، برای بستن افاکان اسیم باید از بیان و زبان و خطابهای شیرین او در رفع اتهام از نظام اسلامی استمداد بجوییم.
بگو یا علی
یا علی.
این کاریه که ما باید امروز بکنیم. بس، سلام علیکم و رحمت الله.